ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چند کشور حاضر در اجلاس شرم الشیخ اعلام کردند بخش از بدهی های عراق را خواهند بخشید. وزیران خارجه آمریکا و سوریه در شرم الشیخ ملاقات کردند. به گفته سخنگویان عراقی و آمریکایی، دو تن از رهبران شبکه تروریستی القاعده در عراق کشته شدند. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. 13 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی، 3 ماه می سال 2007 میلادی. سعید هاشمی هستم و همراه همکارانم در مجله شامگاهی امشب با مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان با شما خواهیم بود. قبل از هر چیز همکارم آرمان مصطفی آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی میرساند.
درود به شما و به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. برخی از کشورهای حاضر در اجلاس بین المللی شرم الشیخ موافقت کردند بخشی از بدهی‌های عراق را ببخشند. پیشنهاد روسیه برای بخشیدن کامل بدهی‌های عراق در مقابل مشارکت آن کشور در پروژه‌های نفتی در رومیله پذیرفته نشده است. روسیه مقداری از بدهی‌های عراق را قبلاً بخشیده بود. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز در سخنرانی خود در این نشست بستانکاران را به بخشیدن بدهی‌های کشورش فراخواند. در نشست فردا جمعه وزیران امور خارجه کشورهای همسایه و اعضای دائم شورای امنیت مسائل امنیتی عراق را بررسی خواهند کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه اجلاس شرم الشیخ با یکدیگر گفتگو کردند. به گفته مقام‌های آمریکایی این گفتگوی دو جانبه تنها به مسئله امنیت مرزهای عراق و سوریه محدود است. در همین حال ویلیام کالدول سخنگوی ارتش آمریکا در عراق امروز در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت از تعداد شورشیانی که از طریق سوریه وارد عراق می‌شوند در ماه‌های اخیر کاسته شده است. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق امروز گفت محارب عبداللطیف جبوری از اعضای ارشد القاعده در عراق که مرتکب شمار زیادی آدمربایی و قتل شده بود، روز دوشنبه توسط نیروهای آمریکایی در شمال بغداد کشته شده است. وزارت کشور عراق هم امروز اعلام کرد که ابو عمر البغدادی، رهبر یک گروه تروریستی مرتبط با القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق، روز چهارشنبه دیروز در غرب بغداد از پای درآمده است. تلویزیون عراق تصاویری از یک جسد را نشان داد که گفته می شود جسد البغدادی است. حسین موسویان از اعضای ارشد هیئت سابق مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در زندان اوین است و به گزارش خبرگزاری های ایران بازجویی از او به اتهام ارتباط با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات ادامه دارد. حسین موسویان روز دوشنبه به حکم معاونت امنیت دادستانی تهران بازداشت شد.
با تشکر از آرمان مصطفی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما در این مجله شامگاهی از این جمله خواهیم شنید. کنفرانس شرم الشیخ آغاز به کار کرد. اهمیت این کنفرانس برای ایران، گفتگو با یک کارشناس. احتمال گفتگو بین وزیران خارجه ایران و ایالات متحده، تحلیل نشریات انگلیسی زبان در این باره. آخرین گزارش ها از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه. تأثیر انتخابات فرانسه بر روابط ایران با اتحادیه اروپا و همچنین بر اقتصاد ایران و گزارش های بیشتر را در این بخش خبری نیم ساعته خواهید شنید. با ما همراه باشید. کنفرانس شرم الشیخ مصر با موضوع باثبات سازی عراق از امروز و با حضور نمایندگانی از چندین کشور از جمله ایران و آمریکا آغاز به کار کرد. نیوشا بقراتی در خصوص اهمیت این نشست و خصوصاً حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا در آن با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا گفتگو کرده است. سوال نکته این که حضور ایران در این کنفرانس چه اهمیتی برای جمهوری اسلامی در سطح منطقه خواهد داشت؟ هوشنگ حسنیاری:
برای ایران بسیار مهم خواهد بود از این منظر که بحث امنیت عراق مطرح است به عنوان همسایه ایران و از طرف دیگه برای اولین بار ایران در یک اجلاسی شرکت میکنه که کشورهای عمده جهان و منطقه خاورمیانه در اون هستند. بنابراین موقعیت مناسبی است برای ایران که ضمن حرف زدن و بحث درباره امنیت عراق به مسائل پیرامونی این امنیت هم بپردازه، از جمله اون چیزی که به ایران ارتباط پیدا میکنه.
این مسئله در واقع پای آمریکا رو به قضیه باز میکنه که این روزها هم خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. آیا اساساً به نظر شما چنین گرد همایی هایی با حضور ایران و آمریکا در اون میتونه در روابط، حالا اگر بگیم رخوت زده، دو کشور مؤثر واقع بشه؟
سوال خیلی مهمیه، دو جنبه داره. یکی این که نشان دهنده این خواهد بود که دو کشور ایران و آمریکا قادر خواهند بود که در مورد مسائلی که مهمه برای طرفین روابط کاری قابل قبولی داشته باشن، و از طرف دیگه میتونه باب نزدیکی بیشتر رو بین این دو کشور باز بکنه، به این معنا که میتونه نشون بده که تا چه حدی گفتار ایران نسبت به امریکا، امریکا نسبت به ایران تعدیل پیدا میکنه در چنین بحث‌هایی، و در نتیجه میتونه آغازگر یک سری اجلاس‌هایی باشه و یا اینکه به وجود بیاره امکانی رو که در نهایت این دو کشور بتونن در حضور کشورهای دیگر و به تدریج به طور دو جانبه مسائل فیمابین رو حل کنن.
درسته، اما در بن هم یک بار ایران و آمریکا بر سر مسئله افغانستان چند سال پیش با هم گفتگو کردن و همکاری کردن، ولی نهایتاً این رویارویی نتونست تغییری در مناسبات دو کشور به وجود بیاره. حالا این دفعه به نظر شما رویاروی ایران و آمریکا در شرم و شیخ چه تفاوتی با رویارویشون در بن داره؟
امروز در ایران بحث مذاکره با آمریکا از اون حالت تابویی که در گذشته داشته به کلی از بین رفته، و امروز همه مقامات ایران یا حداقل دولت ایران از رئیس جمهور ایران تا وزیر خارجه و دیگران به طور آشکار و روشن در این مورد صحبت میکنن. این وضعیتی است که در گذشته وجود نداشته. بنابراین جو ایران حداقل از نظر چون این بحثی جو بازتری شده نسبت به گذشته.
ولی خب آمریکا بارها گفته که حاضر با ایران به شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مذاکره کنه. ایران هم گفته برای مذاکره پیش شرط نمیپذیره. در این شرایط شما امکان وقوع مذاکره مستقیم رو چطور میبینید؟
به نظر من ایران نمیبایستی به هیچ روی بحث هسته‌ای رو یک بحث حیثیتی بکنه، یک بحث ملی بکنه، به خاطر اینکه مسائل و مشکلات و منافع ایران گسترده تر از بحث هسته‌ای هستن. دوم اینکه امروز اتحادیه اروپا ظاهراً با نظر مساعد امریکا شروع مذاکراتی رو با ایران داشته، آقای سولانا با آقای لاریجانی مذاکراتی داشتن، بنابراین تعلیق میتونه ضمن این مذاکرات مورد بحث جدی قرار بگیره. معمولا پیش شرطی چنین خب مشکلاتی رو به وجود میاره، چون اگر که تعلیق باید صورت بگیره خب در عوض ایران چه چیزی به دست خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که اگر مذاکرات بین سولانا و لاریجانی ادامه پیدا بکنن، این میتونه مسئله تعلیق رو به یک شکلی حل بکنه. مثلا یکی از راه‌حل‌هایی رو که آقای البرادعی پیشنهاد کرده بود در مورد این که تعلیق صورت بگیره و همزمان با تعلیق ایران تعلیق تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، خب این میتونه یک حداقل آغاز کننده مذاکرات باشه.
گفتگوی نیوشا بغراتی بود با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، درباره تأثیر کنفرانس شرم الشیخ بر روابط ایران و اثر ایران در منطقه. اما هم اکنون ارتباط مستقیمی داریم با مهتاب فرید، گزارشگر نظامی رادیو فردا در بندر شرم الشیخ مصر، محل برگزاری کنفرانس امنیتی عراق. مهتاب سلام، و به ما بگو که چه خبر جدید داری در شرم الشیخ؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، در حال حاضر من در کنفرانس مطبوعاتی هستم با حضور آقای بنگینون در کل سازمان ملل متحد، ابوالقید وزیر خارجه مصر و نیری الملکی نخست وزیر عراق. قرار صحبت کنند راجع به نتایج ملاقاتهای دو جانبه که اینا داشتن و اصولا نتایج روز اول جلسه که به گفته آقای نیری الملکی روز تاریخی به حساب میومده. البته باید خدمتتون عرض کنم که بیشتر تمرکز این کنفرانس روز اول بر روی مذاکره احتمالی ایران و آمریکا و مذاکره وزیر خارجه سوریه ولید المعلم با خانم کاندیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بود. هنوز مشخص نیست که آقای متکی و خانم رایس با هم ملاقات دو جانبه خواهند داشت. اونجوری که رادیو فردا گفته شد در نهار، جلسه نهار که حدودا 30 کشور حضور داشتن، ایران و آمریکا در اونجا حضور داشتن، با هم نهار خوردن ولی صحبتی بین ایران و آمریکا نشد. اما چطور این مذاکرات دو جانبه اتفاق خواهد افتاد و در چه سطحی خواهد بود و چه مسائلی مطرح خواهد شد هنوز مشخص نیست.
با تشکر از مهتاب فرید از شرم الشیخ، محل برگزاری کنفرانس امنیتی عراق. اما کنفرانس امنیتی ثبات و امنیت عراق که در شرم الشیخ مصر آغاز شد، احتمال گفتگو بین وزرای خارجه ایران و ایالات متحده را همونجور که در گزارش مهتاب فرید شنیدیم در رسانه مطرح کرد و به خصوص در رسانه های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. فرین عاصمی نگاهی دارد به خلاصه از مقاله های روزنامه های انگلیسی زبان در این باره.
در حالی که کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده با همتای ایرانی خود در کنفرانس شرم الشیخ شرکت خواهد کرد، احتمال گفتگوهای مستقیم و دو جانبه بین ایران و آمریکا این دو رقیب دیرینه قوت گرفته است. روزنامه باستون گلوب در مقاله‌ای به قلم رای تکیه می‌نویسد برای موفقیت چنین مذاکراتی واشنگتن باید برای تعدیل گفته‌هایش درباره ایران آماده شود. نشریه تایمز نیز می‌نویسد آمریکا و ایران می‌توانند پس از نزدیک به 3 دهه با گفتگو با یکدیگر واقعی تاریخی بسازند. با این حال شواهد بسیار کمی وجود دارد که هر دو طرف اختلافات را کنار بگذارند. کنفرانس دو روزه شرم الشیخ با هدف کمک به دولت عراق و برای بررسی راه‌های ایجاد ثبات و امنیت در این کشور با حضور نمایندگان کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و اعضای گروه 8 کشور صنعتی جهان صورت می‌گیرد. دیگر اعضای شرکت کننده کلیدی در این نشست 6 کشور همسایه عراق هستند. ایران و سوریه که از سوی ایالات متحده به حمایت از شورشیان در عراق متهم شدند نیز از شرکت کنندگان مهم در این کنفرانس هستند. به این دو کشور هشدار داده شده که از هر گونه فعالیتی در مرزهای خود با عراق دوری کنند. نشریه تایمز می نویسد مهمترین گفتگوها در نشستهای دو جانبه در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ صورت خواهد گرفت. نویسنده این مقاله اظهار امیدواری می کند ایران و آمریکا برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 رو در روی یکدیگر به مذاکره بپردازند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده پیش از برگزاری این کنفرانس گفت اگر همتای ایرانی او رو در رویش قرار گیرد، تصمیم دارد مؤدب باشد و ببیند همتای وی چه برای او خواهد داشت. خانم رایس همچنین گفت محور گفتگوها بر روی مسائل عراق خواهد بود، اما اگر سوالی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شود او پاسخ خواهد داد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز گذشته در یک سخنرانی بار دیگر از آمریکا خواست عراق را ترک کند و وعده داد حتی یک قدم از فعالیت‌های هسته‌ای عقب نشینی نخواهد کرد. در همین حال روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره امروز خود نوشت که تحلیلگران و حتی دیپلمات‌های آمریکایی معتقدند ایران با موضعی قوی در این کنفرانس شرکت کرده و حتی روابط نزدیکی با دولت عراق برقرار کرده است. به نوشته این روزنامه ایران حتی از فشارهای مقامات کشورهای عربی و برخی از آمریکایی‌ها بر دولت جورج بوش برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق آگاه است و به نفع خود از آن استفاده می‌کند. در همین حال نشریه استراتفورد کامنتری با اشاره به بازداشت حسین موسویان مذاکره کننده ارشد تیم سابق هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌نویسد ایران با این کار قصد رساندن پیام روشنی به ایالات متحده داشت. این نشریه در ادامه می‌نویسد حال که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده مذاکرات محرمانه خود را به فضای عمومی کشاندند، ایران به دنبال اطمینانی برای این مذاکرات می‌گردد تا آمریکا را به هنگام این گفتگوها در مشت خود داشته باشد. این نشریه در ادامه با نتیجه‌گیری از اینکه نخستین بار خبر دستگیری حسین موسویان مذاکره کننده ارشد تیم سابق هسته‌ای جمهوری اسلامی در خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد میگوید استراتژی ایران در اعلام این خبر در آستانه برگزاری کنفرانس شرم الشیخ فرستادن این پیام به آمریکا بود که اکنون زمان گفتگوهای جدی فرا رسیده است.
فرین آسمی گزارش می‌داد، اما دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با حضور دو نامزد از احزاب محافظه‌کار و سوسیالیست این کشور قرار است روز یکشنبه برگزار شود، در حالی که نتایج نظرسنجی‌ها در فرانسه همچنان بخت پیروزی نیکولا سارکوزی نامزد حزب محافظه‌کار را بیشتر می‌دانند. برخی تحلیلگران معتقدند که در صورت پیروزی هر یک از این دو کاندیدا روابط تهران و پاریس بهبود نخواهد یافت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میگوید چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از تیره تر شدن روابط ایران و اتحادیه اروپا از جمله در عرصه اقتصادی خبر میدهد. فریدون خاوند و اطلاعات بیشتر.
برنده انتخابات یکشنبه ششم ماه می فرانسه هر که باشد، آینده روابط اقتصادی این کشور با ایران چندان امیدبخش به نظر نمی رسد. هم نیکولا سارکوزی نامزد جناح راست و هم سگولن رویال نامزد حزب سوسیالیست فرانسه بدبینیشان را در قبال جمهوری اسلامی و رویکردهای آن به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی خود در صورت ورود به کاخ الیزه اعلام کردند. البته بازیگران اقتصادی فرانسه در ایران حضوری نسبتاً فعال دارند، از توتال در عرصه نفت گرفته تا رنو و پژو در صنایع اتومبیل سازی و الکاتل در بخش مخابرات. در پی رویدادهای عراق و فروریزی نظام بعثی که با پاریس روابطی تنگاتنگ داشت، علاقه شرکت‌های بزرگ فرانسوی به منابع انرژی و بازارهای ایران منظور جبران فرصت‌های از دست رفته در عراق افزایش یافت. تهران نیز امیدوار بود با تکیه بر سیاست انتقادآمیز سنتی پاریس در قبال واشنگتن از کشور ژنرال دوگل عنوان اهرمی در مقابله با آمریکا استفاده کند. در درون اتحادیه اروپا فرانسه یکی از هواداران اصلی فراهم آوردن زمینه‌های لازم به منظور انعقاد موافقتنامه دو جانبه همکاری و بازرگانی میان این اتحادیه با جمهوری اسلامی بود. البته پیش از آن که تنش‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران به گفتگوهای چند ساله دو طرف برای دستیابی به این هدف پایان دهد. در حال حاضر بانک‌های فرانسوی در پی شماری دیگر از بانک‌های اروپایی به اعمال تضییقات شدید علیه ایران روی آوردند. منابع فرانسوی از افزایش تلاش علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس به منظور ایجاد تغییر در روش محافل مالی و صنعتی فرانسه در قبال ایران خبر می‌دهند، اما بعید به نظر می‌رسد که این تلاش با توجه به دگرگونی‌های قابل پیش‌بینی در صحنه سیاسی فرانسه چندان مؤثر باشد. نیکولا سارکوزی نامزد جناح راست که برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری بخت بیشتری دارد، اعمال مجازات‌های اقتصادی را علیه ایران بسیار کارآمد می‌داند. رقیب او خانم رویال با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حتی در قالب غیر نظامی آن مخالفت می‌ورزد. نتایج انتخابات یکشنبه آینده فرانسه هر چه باشد، فصل تازه‌ای نه تنها در روابط تهران و پاریس بلکه در روابط اروپا و ایران آغاز خواهد شد. محافل رهبری جمهوری اسلامی از آن بیم دارند که مواضع آتی اتحادیه اروپا در قبال ایران همانقدر سرسختانه شود که مواضع آمریکا.
فریدون خاوند بود که از چشمانداز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر روابط ایران و اتحادیه اروپا و بر اقتصاد ایران گزارش میداد. اما ببینیم که وضعیت پرونده هسته‌ای ایران در چه شرایطی قرار دارد. روز چهارشنبه دیروز مذاکرات نمایندگانی از کشورهای موسوم به 5+1 در لندن بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران در حالی به پایان رسید که همه طرفین بر لزوم موضع‌گیری واحد در قبال تهران تأکید کردند. نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در نشست روز چهارشنبه لندن حضور داشتند. شهران طبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، در گزارشی که میشنویم ضمن گفتگو با سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا، نظرات هادی زمانی، کارشناس اقتصاد و انرژی هسته‌ای را جویا شده است. شهران طبری:
گفتگوی مذاکره کنندگان کشورهای موسوم به 5+1 در شب گذشته دوم ماه می در لندن پشت درهای بسته انجام گرفت و به روی خبرنگاران باز نبود. در صحبتی که پس از پایان این جلسه با سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا داشتم، او در توضیح اهداف و نتیجه مذاکرات به رادیو فردا گفت: این گفتگوها یک سلسله تبادل نظر و بررسی پیگیر درباره توافق‌های محکمی است که درباره ایران وجود دارد و نشان دهنده نگرانی متفق القول ما از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی اتمی و درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین خواست جمعی ما برای یافتن راه حلی از طریق مذاکره است. او افزود در مذاکرات دوم ماه می در لندن نمایندگان تمام کشورها بر حمایت شدید خود از ادامه گفتگو در این زمینه تاکید کرد و گفتند که خواهان ادامه مذاکرات خاویار سولانا نماینده اتحادیه اروپا با علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران هستند و این را نشانه بارزی از ارجح دانستن راه حل مبتنی بر مذاکرات می دارند. به علاوه همگی توافق کردند که اگر ایران نتواند به خواستهای بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش گردن نهد، لازم خواهد شد که شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدامات شدیدتر زند. در گفتگویی که با دکتر هادی زمانی، کارشناس اقتصادی از جمله کارشناس انرژی هسته‌ای و تحلیلگر مسائل هسته‌ای داشتم، پرسیدم به این ترتیب هیچ نکته تازه‌ای از گفتگوهای دوم ماه می در لندن حاصل نشد و مذاکره کنندگان فقط بر مواضع قبلی خودشان پافشاری کردند، درست است؟
بله، همینطور است. یعنی گروه پنج به علاوه یک، سخنگوی گروه پنج به علاوه یک اعلام کرده که خواهان حل مسئله بحران از طریق مذاکره هستند، ولی همچنان تاکید کرده که اگر ایران شرایط قطعنامه شورای امنیت رو نپذیره، در گام بعدی شورای امنیت اقدامات بیشتری رو علیه ایران اتخاذ خواهد کردش.
ولی از سوی دیگه آقای احمدی نژاد هم گفته که سر سوزنی از مواضع خودش کوتاه نخواهد اومد. به این ترتیب فکر میکنید اونطور که گفتید قدم بعدی حتما تحریم‌های بیشتری، این تحریمات دامنش تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
ببینید الان روی به اصطلاح دو ریل این بحران داره ادامه پیدا میکنه. از یک طرف هر دو طرف تاکید میکنن که استقبال میکنن از مذاکرات، از یک طرف دیگه هر دو تاکید میکنن بر سر موضوعشون. بنابراین احتمالاً در گام بعد اگر ایران نپذیره شرایط شورای امنیت رو، قاعدتاً باید گام‌های بعدی برای تشدید دامنه تحریم برداشته بشه. ولی تا موقعی که این چشم‌انداز گفتگوها باشه، احتمالاً این گام بعدی تشدید دامنه تحریم خیلی گسترده نخواهد بود و گام به گام خواهد بود تا موقعی که این چشم‌انداز وجود داشته باشه.
فکر می‌کنید که این چشم‌انداز به وجود میاد؟
خیلی
یا در چه شرایطی؟ آیا لازمش تغییرات اساسی در ساخت حکومتی ایرانه؟
من فکر می‌کنم لازمش این هستش که مسئله احتمال خیلی ضعیفی هستش که غرب بتونه از موضع خودش به طور کامل در مورد غنی‌سازی کوتاه بیادش. تا موقعی که این مسئله حل نشه احتمالاً توافقی به وجود نمیادش. البته به موازات اون در مسئله عراق هستش و خیلی مسئله منطقی هستش. ولی فکر میکنم احتمال قوی تر در گام بعدی چنانچه مسئله حل نشه، دامن تحریم ها شدید خواهد شدش. ولی تا زمانی که چشم انداز گفتگو باشه، این شدت عمل خیلی گسترده نخواهد بود. تا اینکه این شانسی که الان وجود داره، این پتانسیال احتمال بالقوه‌ای که در مورد مذاکرات وجود داره، نتیجه خودش رو باز بده که آیا شدنیه یا نشدنیه. اگر شدنی خواهد بودش، خب طبیعتاً به سمت کانورجنس، به سمت همگرایی نزدیک در دو طرف نزدیک خواهند شدش، چشم انداز حل بحران وجود خواهد داشت. اما اگر همچین چیزی به وجود نیادش، با سرعت احتمالاً دامنه تحریم ها علیه ایران بسیار شدید خواهد شد. اینکه آیا این اقدام یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یا شش ماه دیگه، یا نه ماه دیگه به صورت خواهد گرفتش، پیش بینیش بسیار دشوار است. شما با معادله بسیار بغرنج روبرو هستید.
شهران طبری با هادی زمانی، کارشناس انرژی هسته‌ای، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجلس ملی ترکیه روز یک شنبه 22 ژوئیه برابر با 31 تیر ماه را به عنوان روز انتخابات سراسری در این کشور اعلام کرد. لزوم انتخابات سراسری پیش از موعد در پی شکل‌گیری بحران سیاسی اخیر در ترکیه و به ویژه پس از ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری توسط دادگاه قانون اساسی این کشور به طور فزاینده‌ای مطرح شد. در این باره بیشتر از علی جوانمردی از آنکارا می‌شنویم.
کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه در نشست صبح پنجشنبه سوم ماه می اعلام کرد روز یکشنبه 22 ژوئیه برابر با 31 تیر ماه آینده تاریخ مناسب برای برگزاری انتخابات سراسری در این کشور است. طبق اطلاعیه کمیسیون قانون اساسی، نمایندگان مجلس ملی ترکیه تا پایان وقت اداری روز شنبه آینده پنجم می باید استعفا دهند. تبلیغات انتخابات از 14 ژوئن آغاز می شود و لیست نامزدهای مجلس در 7 ژوئیه منتشر خواهد شد. در ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 21 ژوئیه مهلت تبلیغات به پایان می رسد. حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه انتخابات پیش از موعد در ترکیه را به عنوان یگانه راه نجات دموکراسی در کشور توصیف کرده است. چهارشنبه 3 می رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری به دلیل عدم حضور 2/3 نمایندگان مجلس توسط دادگاه قانون اساسی را شلیک گلوله به دموکراسی توصیف کرد.
بونلار بللی بیر ایدئولوژینین کالنتیلاریدر. و بو ایدئولوژی ملی دیلدیر، غیر ملی.
اینها باقی مانده های یک ایدئولوژی مشخص هستند. این ایدئولوژی ملی نیست، غیر ملی است. در این حال شلیک گلوله‌ای به دموکراسی است. این اراده اکثریت مردم را تسلیم خواست اقلیت کردن و انسداد سیاسی است. برای بازگشایی این انسداد اگر لازم باشد رفراندوم هم برگزار می‌کنیم. همزمان حزب اسلامگرای حاکم اعلام کرده در 2 هفته آینده مهلت قانونی احمد نژاد سزن رئیس جمهوری ترکیه به پایان می‌رسد و به همین دلیل تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید بلند آرنج رئیس پارلمان به وکالت وظایف ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. اما ملیگرایان اعلام کردند حاضر نیستند اجازه دهند یک روز هم کاخ ریاست جمهوری به عنوان سمبل وحدت ملی کشور در دست اسلامگرایان باشد. دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری مردم طی سخنان تندی اردوغان و حزب اسلامگرای حاکم را دارای نیات پنهانی برای دولتی کردن دین متهم نمود و خاطر نشان کرد میتینگ های حمایت از جمهوری در آنکارا و استانبول و به زودی در سایر شهرهای بزرگ کشور اسلامگرایان را متوجه کرد ترکیه جای سوء استفاده از دین نیست. آقای بایکال افزود متوجه شدند در ترکیه جمهوری بدون صاحب نیست و تنها ارتش و تشکیلات حکومتی صاحبان جمهوری نیستند. ساکنان آناتولی، مردم و ملت ما هم صاحبان جمهوری هستند. دنیز بایکال پذیرفتن یک اسلامگرا به عنوان رئیس جمهور را حتی به طور موقت هم غیر ممکن دانست و گفت
هیچ تردید محل نکتر یعنی جمهور باشکان سچلینجه قدر 10. جمهور باشکان احمد نژاد سزر ترکیه جمهوریتی جمهور باشکانیدر.
هیچ تردیدی در میان نیست تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید 10 رئیس جمهور احمد نژاد سزر رئیس جمهور ترکیه خواهد بود. دنیز بایکال برای مقابله با اسلامگرایان خواستار اتحاد احزاب ملی‌گرا در انتخابات پیش رو شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در حالی که صحنه سیاست اسرائیل همچنان بحرانی است و خواست افکار عمومی برای استعفای نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل عرصه را بر دولت اهود اولمرت تنگ کرده، فلسطینی ها این رخداد را ناظر این رخداد هستند و رهبر حکومت فلسطینی گفته است در صورت تغییر دولت اسرائیل تشکیلات خودگردان با هر دولت دیگری که در اسرائیل بر سر کار آید همکاری خواهد کرد. در این میان فلسطینی ها با مشکل ادامه اسارت خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی که از سوی شبه نظامیان ربوده شده مواجهند. گزارشی در این باره می شنویم از حمید فاطمی.
محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در دیدار با رهبر احزاب چپگرای اسرائیل اعلام کرد که حکومت فلسطینی برای همکاری با هر دولتی که در اسرائیل روی کار آید آماده است. محمود عباس به یوسی بیلین گفت حتی اگر در نتیجه تغییر و تحولات در صحنه سیاست اسرائیل بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود قدرت را در دست گیرند، تشکیلات خودگردان با دولت او نیز برای پیشبرد هدف‌های سیاسی همکاری خواهد کرد. یوسی بیلین شامگاه چهارشنبه برای دیدار با محمود عباس به رام الله مقر تشکیلات خودگردان فلسطینی رفت. بیلین که همواره با فلسطینی ها مناسبات نزدیکی داشته است در این دیدار به رهبر حکومت فلسطینی گفت ارزیابی چپگرایان اسرائیل این است که دولت اهود اولمرت به زودی سقوط خواهد کرد و فشار افکار عمومی اسرائیل جایی برای ادامه حیات این دولت باقی نمی‌گذارد. یوسی بیلین گفت حتی اگر اولمرت نخواهد به زودی کناره‌گیری کند، جناح چپ در پارلمان اسرائیل با احزاب طیف راست این کشور همکاری خواهد کرد تا از طریق رأی عدم اعتماد به دولت اولمرت کابینه او ساقط شود. محمود عباس که در ماه‌های اخیر بارها با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده، به یوسی بیلین گفت این دیدارها حاصل چندانی نداشته است و اهود اولمرت هیچگاه طرح روشنی برای مذاکرات صلح به او ارائه نکرده است. محمود عباس گفت که او خواهان تنظیم برنامه‌ای برای آغاز گفتگوهای نهایی صلح است که هدف آن استقلال هرچه زودتر کشور فلسطین و تحقق رویای فلسطینی هاست. محمود عباس نسبت به آینده حکومت فلسطینی ابراز نگرانی کرد و گفت اگر کمک‌های مالی به فلسطینی‌ها از سر گرفته نشوند و فلسطینی‌ها همچنان زیر فشار باشند، دولت وحدت ملی فلسطینی نیز که 3 ماه پیش با همپیمانی سازمان‌های فتح و حماس برپا شد، احتمالاً رو به سوی فروپاشی خواهد گذاشت. در این میان مسئله ادامه اسارت خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی همچنان حکومت فلسطینی را به خود مشغول داشته است. اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی روز چهارشنبه فاش کرد که نیروهای امنیتی حکومت خودگردان طرحی برای آزاد کردن جانستون از اسارت آدمربایان تهیه کردند، اما نخست وزیر و وزیر امور خارجه بریتانیا این طرح را رد کرده و گفتند که نگران آنند که تلاش برای آزادی این خبرنگار با توسل به زور موجب مرگ وی شود.
آخرین تحولات در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل گزارشی بود که از حمیده فاطمی شنیدیم. شنوندگان عزیز، برای تماس با رادیو فردا می توانید با شماره تلفن پیامگیر 20420221124113 تماس بگیرید. تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی را پی خواهیم گرفت.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی امشب خوش آمدید. در نیم ساعت آینده هم خبرها و گزارش‌های مختلفی از 4 گوشه جهان خواهیم داشت، اما پیش از هر چیز از شما دعوت می‌کنم آخرین خبرها تا این ساعت را از همکارم آرمان مصطفی بشنوید.
با درود به شنوندگانی که در این ساعت با ما همراه می‌شوند. کشورهای 5+1 به جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، می تواند با تحریم‌های گسترده‌تری از سوی شورای امنیت مواجه شود. این هشدار روز چهارشنبه دیروز در لندن در پی نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه به اضافه آلمان به جمهوری اسلامی داده شد. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد 6 کشور متفق القول هستند که مذاکره هنوز بهترین راه حل است، اما در صورتی که جمهوری اسلامی به خواسته جامعه بین المللی تمکین نکند، می تواند با تدابیر بیشتر شورای امنیت روبرو شود. مجلس ملی ترکیه روز یکشنبه 22 ژوئیه 31 تیر را به عنوان روز برگزاری انتخابات سراسری در آن کشور اعلام کرد. قرار بود انتخابات پارلمانی 4 نوامبر آینده برگزار شود، اما در پی ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر روز چهارشنبه از پارلمان خواست تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را تعیین کند. عبدالصبور فرید نماینده مجلس سنای افغانستان دیشب در نزدیکی خانه‌اش در کابل هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت و کشته شد. وی از اعضای سابق حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود. عبدالصبور فرید 15 سال پیش در آغاز حکومت مجاهدین در افغانستان مدت کوتاهی مسئولیت نخست وزیری را به عهده داشت. رئیسان جمهوری سودان و چاد برای گفتگو درباره مسائل مورد اختلاف به عربستان رفتند. ادریس دبی رئیس جمهوری چاد دیشب و عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان امروز وارد ریاض شدند. آنها پیش از نخستین دور مذاکرات با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کردند. اختلافات مرزی و اوضاع منطقه دارفور از مسائل مورد گفتگو اعلام شده است. در اثر انفجار یک بمب کنار جاده در کابل بامداد امروز 14 تن از سرنشینان یک اتوبوس از جمله 7 نظامی افغان زخمی و راننده اتوبوس کشته شد. به گفته یک مقام ارتش افغانستان، این بمب که در داخل یک گاری در مسیر اتوبوس کار گذاشته شده بود، احتمالاً از راه دور کنترل شده است.
با تشکر از آرمان مصطفی که آخرین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند، اما در نیم ساعت آینده از این جمله خواهیم شنید. در پی برکناری رئیس منطقه آزاد اروند رود، جمعی از مردم خرمشهر در مساجد تحصن کردند. اکبر گنجی جایزه رسانه‌های آلمان در روز جهانی آزادی مطبوعات را از آن خود کرد. حکومت افغانستان در روز جهانی آزادی بیان بر حق رسانه‌های آزاد در این کشور تأکید کرد و سهه گذاشت. در همین حال ظرف 10 روز 36,000 طبقه افغان از ایران اخراج شده و در مرز ایران افغانستان پاره شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرم بردار از تو بریدم ای یار، دلم دست تو رو خونده، تو رو سر به سرم نگذار. دیگه خیلی پریشونم، عاشقی پشیمونم، اگه هرچی قشنگ باشی دیگه ازت گریزونم، دیگه ازت گریزونم. دستا همه بالا برقصین همه یالا، یا اگه قشنگه ولی شیطون والا. دستا همه بالا برقصین همه یالا، یا اگه قشنگه ولی شیطون والا. چاردش خوبه، یاد اگه بی وفا شد دل بر دازش خوبه. بس که پیت دویدم، منت تو کشیدم، خسته شدم ز دست، دست ازت کشیدم، دست ازت کشیدم. دستا همه بالا برخزین همه یالا، یاد اگه قشنگه ولی شیطونه والا. دستا همه بالا برخزین همه یالا، یاد اگه قشنگه ولی شیطونه والا. دستا همه بالا بازی، نگیر دلم رو تو دیگه به بازی. هرچی بهش گفتم گوش نکرده، دنبالم اون منو بر نکرده، دنبالم اون منو بر نکرده.
دستا همه دستا همه بالا اسم این آهنگ شاد بود از عمو. دوستان عزیز یه دقیقه آینده آهنگایی از پاچانگا، هنگامه و شهره براتون پخش میشه. بنابراین با ما بمونید. ولی قبلش به آهنگی از علیرضا فرد گوش کنیم به نام آخرین بار.
شنگار دست تو رو بگیرم برای آخرین بار، برای تو بمیرم. گریه نکن که عشقات برای من یه درده، تا حمل غم تو منو دیوونه کرده. مثل من تو رو دوست نداره، اینو از تو چشام میتونی بخونی. تو بودی جونم و عمرم و کسی که میخواستم، قسم راستم و که میخوای بدونی. واسه یه عشق تو همه چی دادم و به توست غرورم و به اونم رفته به با. مثل من تو رو دوست نداره، اینو از تو چشم میتونی بکنی. تو بودی جونم و عمرم و کسی که میخواستم و قسم راستم و که میخواه بدونی.
برای شنیدن آهنگ‌هایی مانند این آهنگ Yo me fui porque palabras no tienen razón. Why you wanna play around? That's what you said to me. I just wanna be close to you.
Yo te acercaré a ti, gordita.
Do all the things you want me to. I just wanna be close to you.
Yo te acercaré a ti, gordita.
Show you the way I feel.
Cerca de ti. A tu lado, mi amor. Quiero estar siempre a tu lado, mi amor.
از رادیو فردا شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: به نظر شما آیا برای پوشش مردم باید محدودیتی قائل شد و چرا؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
پوشش یک جامعه نشان دهنده فرهنگ اون جامعه است. از محدودیتی نباید برای اون قائل شد، بلکه در صورت محدودیت نشان دهنده فرهنگ پایین اون جامعه است. بابک هستم از صفا.
پوشش یک امر شخصیه و اگر کسی بخواد جلوگیری بکنه از نوع پوشش افراد، تضییع حقوق فردی محسوب میشه. متاسفانه اینا با نام دین میخوان تو همه چیز مردم دخالت کنن، تو همه چیز رو کنترل کنن. یک ایرانی از امارات.
محمود هستم از دبی. به اعتقاد من نباید مردم رو اجبار به حجاب کرد. باید هر کس گذاشت آزاد به اعتقاد خودش پیش بره.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 390-7575 در امارات متحده عربی با پیش شماره 9714 تماس بگیرید. شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی خاص میگیرم. من نگاهم از تن به کوچک و بزرگ و ابو موسانو میگیرد، من عشقم را در کوه گواز در سرخس و خرم سر به زبان مادری
گزارشگران رادیو فردا در نقاط مختلف دنیا هر ساعت آخرین تحولات ایران و جهان را دنبال کنید.
دولت افغانستان هشدار داده ادامه اخراج پناهندگان افغان از ایران ممکن است به بروز یک فاجعه انسانی در مرزهای غربی افغانستان.
مقامات امنیتی ایران یکی از معلمان فعال در سنندج را بازداشت کردند.
گروه مادران مشهور به مادران میدان ماه می در آرژانتین بر حسب اتفاق در تاریخ 30 ماه آوریل.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خبر رو
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، میدونستین که اگر از قبل خودتون رو برای یه مقدار به خصوصی درد آماده کنین همونقدر هم درد میکشین؟ پژوهشگرای آمریکایی با کار به روی دو گروه آزمایشی به این نتیجه رسیدند که با یک میزان درد وارد از طرف تحقیقگر، گروهی که فکر میکرده قرار درد کمتری بکشه کمتر درد کشید و اون گروهی که فکر میکرده قرار درد بیشتری بکشه بیشتر درد کشید. بنابراین قبل از هر کار وقتی قراره برین دندونتون رو پر کنین به خودتون بگین اصلا درد نمیاره. سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دوستان عزیز، پنجشنبه شبتون بخیر. بیتا هستم در رادیو فردا و آهنگ بعدی که براتون انتخاب کردم آهنگی است شاد از نانسی عجرم به نام اشتکی منو.